فصل یک، مرگ‌های ناشی از منفی بودن. هنگامی که ما نوشتن این کتاب را شروع کردیم، اولین سؤالی که از پدر بزرگم پرسیدم این بود: چرا مطالعه را با چه چیز در آدم‌ها درست است شروع کردید؟ دان سؤال مرا بدون لحظه‌ای تردید جواب داد: بازنگری یک تحقیق ویژه مرکز توجه زندگی شخصی و حرفه‌ای او را به طور کامل دگرگون ساخته بود و این تحقیق مربوط می‌شد به ماجرایی که نه الهام بخش بود و نه مثبت. به دنبال جنگ کره، سرگرد دکتر ویلیام ای میر که بعداً ریاست بخش روانپزشکی ارتش آمریکا را به عهده گرفت، در بررسی مسائل جنگ 1000 زندانی آمریکایی را که در اردوگاه کره شمالی در بازداشت به سر می‌بردند مورد مطالعه قرار داد. او به ویژه به بررسی یکی از شدیدترین و مؤثرترین موارد روانشناسی ثبت شده در جنگ علاقمند بود که ضربه ای ویران کننده بر شخص مورد آزمایش وارد می ساخت. سربازان آمریکایی در اردوگاه های نگه داشته می شدند که بر اساس استانداردهای آن زمان هیچ گونه رفتار ظالمانه یا غیر عادی در آنها مشاهده نمی شد. زندانیان سرپناه مناسب، غذا و آب کافی در اختیار داشتند. آنها با هیچ یک از روش‌های متداول آن زمان مانند فرو کردن شاخه‌های نازک خیزران در زیر ناخن‌ها مورد آزار و شکنجه قرار نمی‌گرفتند. در واقع در اردوگاه‌های زندانیان جنگ کره شمالی نسبت به اردوگاه‌های جنگ‌های بزرگ در سراسر تاریخ موارد بسیار کمتری از آزارهای جسمانی گزارش می‌شد. پس چرا این همه از سربازان آمریکایی در این اردوگاه‌ها می‌مردند؟ اردوگاه آنها توسط نگهبانان مسلح یا به وسیله سیم‌های خاردار محاصره نشده بود. با این حال هیچ سربازی برای فرار حتی تلاشی نکرد. از سوی دیگر این مردان مرتباً از مقررات نظامی گروه خود تخلف کرده با افراد همرزم خود به مخالفت می پرداختند و گاهی وقتها با زندانبانان کره‌ای خود روابط دوستانه نزدیک برقرار می کردند. هنگامی که سربازان باقی مانده به یک گروه صلیب سرخ در ژاپن تحویل داده شدند، به آنها اجازه داده شد به کسانی که دوستشان دارند و زنده بودن خود را به کسانی که دوستشان دارند تلفن بزنند و زنده بودن خود را خبر دهند. شمار بسیار اندکی از آنها زحمت این کار را به خود دادند. پس از بازگشت به خانه، سربازان هیچ گونه دوستی یا رابطه ای با یکدیگر برقرار نکردند. به نظر میر، هر یک از این مردان از نظر روانی در سلولی انفرادی بدون فولاد و بتون زندانی بودند. مگر بیماری جدیدی را در میان این زندانیان کشف کرده بود، بیماری نومیدی شدید. برای یک زندانی در این اردوگاه غیر عادی نبود که در کلبه خود بی هدف پرسه بزند، ناامیدانه به اطراف خود نگاه کند و به این نتیجه برسد که در تلاش برای زنده بودن هیچ فایده ای وجود ندارد. پس به گوشه ای پناه ببرد، بنشیند، پتوی روی سرش بکشد و در کمتر از چند روز بمیرد. سربازان به درستی آن را از دست دادن انگیزه ها می نامیدند. پزشکان آن را تحت عنوان میراسموس نام گذاشتند که در گفتار میر کمبود مقاومت بیکنشی معنی شده است. اگر سربازان کتک می خوردند یا مورد ناسزا قرار می گرفتند، خشم در آنها انگیزه زیستن به وجود می آورد. اما در نبود انگیزه، آنها به سادگی می مردند، در حالی که هیچ گونه دلیل پزشکی برای مرگ آنها وجود نداشت. با وجود شکنجه بدنی نسبتاً بسیار کم در اردوگاه‌های زندانیان جنگ آمریکا و کره شمالی، میراسموس میزان مرگ را در میان این زندانیان تا رقم باور نکردنی 38% بالا برد، بالاترین میزان مرگ زندانیان جنگ در تاریخ ارتش ایالات متحد. حیرت آورتر این بود که نیمی از این سربازان فقط به دلیل تسلیم شدن می مردند. آنها از نظر روانی و جسمی کاملا تسلیم شده بودند. این جریان چگونه می توانست روی دهد؟ جواب در ترفندهای روانی شدیدی پیدا شد که نیروهای کره شمالی به کار می بردند. روشی را که آنها به کار می گرفتند، میر تحت عنوان سلاح نهایی جنگ تعریف می کند. سلاح نهایی. میر گزارش داد هدف کره‌ای ها این بود که سربازان حمایت های عاطفی را که از روابط میان افراد به وجود می آید از دست بدهند. نیروهای کره‌ای برای رسیدن به این هدف 4 روش اساسی را به کار می بردند: خبرچینی، عیب جویی از خود، از بین بردن وفاداری به مقام بالاتر و کشور، جلوگیری از دریافت هر گونه حمایت عاطفی مثبت. برای تشویق خبرچینی، نیروهای کره شمالی از دادن جوایزی مثل دادن سیگار به زندانیان خبرچین استفاده می کردند. اما متخلف یا خبرچین هیچ یک مورد تنبیه قرار نمی گرفتند. مراقبهای کره‌ای این کار را به دلیل متفاوتی تشویق می کردند. منظور آنها از بین بردن روابط دوستانه سربازان و قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر بود. نیروهای کره‌ای دریافته بودند که اگر سربازان تشویق شوند روزانه از سطل‌های دوستان خود کم کنند، می توانند به یکدیگر آسیب برسانند. برای افزایش عیب‌جویی از خود، کره‌ای‌ها گروه‌های 10 یا 12 نفری از سربازان تشکیل می دادند و روشی را که میر تحت عنوان فساد در روان درمانی گروهی تعریف کرده است در مورد آنها به کار می بردند. در این جلسه ها از هر مرد خواسته می شد در برابر گروه خود به همه کارهای بدی که انجام داده است و همینطور به همه کارهای خوبی که می توانسته انجام دهد ولی نداده است اعتراف کند. مهمترین قسمت این روش این بود که سربازان نه در برابر افراد کره شمالی که در برابر افراد همرزم خود اعتراف می کردند. به این ترتیب افراد کره شمالی از راه فرسایش زیرکانه، علاقه، اعتماد، احترام و پذیرش اجتماعی میان سربازان آمریکایی محیطی را به وجود می آوردند که در آن سطل‌های رضایتمندی پیوسته و بی‌رحمانه خالی می شدند. سومین روش اصلی که کره‌ای‌ها به کار می گرفتند از دین بردن وفاداری سربازان به مقام رهبری و کشور بود. این کار با سست کردن تدریجی و پیوسته وفاداری سربازان نسبت به مافوقشان شروع می شد. نتیجه وحشتناک بود. در یک مورد سرهنگی به یکی از افراد خود دستور داد آبی را که از یک مزرعه برنج بود ننوشد، زیرا می دانست موجودات زنده درون آن آب ممکن است باعث مرگ وی شود. سرباز با نگاهی به سرهنگ گفت: رفیق، تو دیگه سرهنگ نیستی، تو هم مثل من فقط یه زندانی کثیف هستی. تو مراقب خودت باش، من هم از خودم مراقبت می کنم. سرباز چند روز بعد به علت ابتلا به اسهال خونی فوت کرد. در مورد دیگر، هنگامی که یکی از سربازان سهم رزم به شدت بیمار خود را در برابر 40 نفر از همقطاران از کلبه بیرون می انداخت تا در خارج از کلبه بمیرند، هیچ یک از آن 40 نفر کاری برای افراد همگروه خود انجام ندادند. چرا؟ زیرا این کار به آنها مربوط نمی شد. روابط دوستانه میان آنها از بین رفته بود. سربازان دیگر اهمیتی برای یکدیگر قائل نبودند. اما روش جلوگیری از رسیدن هر گونه کمک عاطفی مثبت به سربازانی که غرق در احساسات منفی بودند، شاید خالی کردن سطل آنها در کامل ترین و بدخواهانه ترین شکل آن بود. اگر نامه ای دلگرم کننده برای سربازی می رسید، مراقبان به او نمی دادند. ولی همه نامه های ناراحت کننده، مانند نامه هایی که خبر از مرگ خیشاوندی داشت، یا مثلا نامه ای که در آن همسر زندانی نوشته بود از بازگشت وی ناامید شده و تصمیم به ازدواج دوباره گرفته، فوراً به زندانی تحویل داده می شد. مراقب ها حتی صورت حساب های پرداخت نشده سربازان را در کوتاه ترین زمان به دست آنها می رساندند. تأثیرات ویران کننده بود. این سربازان دیگر انگیزه ای برای زندگی نداشتند و هر گونه ایمانی را به خود و آنانی که دوست می داشتند از دست می دادند. اعتقاد به خدا و کشور که دیگر جای خود را داشت. به گفته میگر، افراد کره شمالی سربازان آمریکایی را در نوعی انزوای عاطفی و روانی قرار می‌دادند که ما هرگز ندیده بودیم. مطالعه مثبت بودند. تحت تأثیر این داستان شکنجه روحی و ناکامی و شاید به این امید که رنج این سربازان و از دست دادن جانشان بیهوده نبوده باشد، دان کلیفتون و همکارانش تصمیم گرفتند جهت مخالفت این رفتار وحشت انگیز را مورد مطالعه قرار دهند. آنها در این اندیشه بودند که اگر مردم به راستی ممکن است تحت فشارهای منفی بی امان از پا درآیند، آیا ممکن است تحت تأثیر جریان‌های مثبت در همین سطح تعالی یابند و به مرتبه‌های بالاتر برسند؟ در واقع آنها می‌پرسیدند آیا مثبت بودن می‌تواند اثری حتی قوی‌تر از منفی بودن داشته باشد؟ تحقیقات آنها برای جواب به این سوال نظریه ملاقه و سطل را به وجود آورد. این نظریه بر اساس اصول زیر استوار است. هر کسی دارای سطلی نامرئی است. وقتی سطل‌های ما کاملاً پر است، ما در بهترین حالت قرار داریم و وقتی آنها خالی هستند، در بدترین حالت هستیم. هر یک از ما همچنین صاحب ملاقه نامرئی هستیم. در هر برخوردی، ما می توانیم ملاقه خود را برای پر یا خالی کردن سطل‌های دیگران به کار ببریم. هرگاه ما بخواهیم سطل‌های دیگران را پر کنیم، به نوبه خیش سطل‌های خود را نیز پر می کنیم. نظریه ملاقه و سطل طی نیم قرن گذشته از طرف میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مورد کندوکاو، سپس پذیرش و استفاده قرار گرفت. کسانی که از این نظریه آگاه شده اند، آن را نظریه ای الهام بخش یافته اند که می تواند به آسانی در زندگی روزمره به کار گرفته شود. مهمتر این که شما می توانید برای بهبود بخشیدن زندگی خود همین حالا آن را به کار بگیرید. در صفحات بعد شما خواهید خواند زبانی ساده برای استفاده و گفتگو با دیگران، چکیده ای از یافته های تحقیقات انجام گرفته و کاربرد آنها در زندگی روزمره، سرگذشت های واقعی در رابطه با ملاقه و سطل، راه های بیرون راندن منفی بافی از محل کار و زندگی، 5 روش ثابت شده برای افزایش احساسات مثبت.